بابا جون
دوستتون دارم.
مادر بزرگ
جونت.
یا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بود.
داره همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر زاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که می شویم خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
با نام یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه فرفرد شما بینندگان خوب و دوست داشتنی برنامه گلبرگ. با افتخار تمام در خدمت شما هستیم. پنجشنبه دیگر تا گلبرگی دیگر رو تقدیم حضور شما سروران گرامی کنیم. همونجور که هفته قبل به استحضار شما عزیزان رسوندم، تکرار برنامه گلبرگ از روز جمعه صبح به پنجشنبه شب منتقل شده. پیامکای فرمانی داشتیم، عزیزان بیننده فرموده بودن که ما جمعه صبح منتظر بودیم. دوست عزیز گفته بودن که من چند ساعت از حدود ساعت 5:30 صبح تا حدود 8:30 حتی منتظر بودم برنامه شما پخش بشه. ما اعلام کرده بودیم، زیرنویس هم شده بود. با وجود این عذرخواهی میکنیم از عزیزان و امیدواریم که فرصت بشه یا اصل برنامه و به شکل زنده ببینن در ساعت 13:30 روزهای پنجشنبه، یا اینکه شب‌های جمعه در واقع پنجشنبه شب‌ها بیننده بازپخش برنامه گلبرگ باشن. و در هر صورت این که شما عزیزان میبینید برنامه رو و با برنامه خودتون در ارتباط هستید برای ما افتخار بزرگی است و امیدواریم که بتونیم با توفیق الهی از زیر بار این مسئولیت سنگین سربلند و روسفید بیرون بیاییم با کمک خداوند متعال و همراهی شما عزیزان. در خدمت شما هستیم و امیدواریم که این هفته هم تا پایان بیننده برنامه گلبرگ باشید. برنامه‌ای که همچون هفته‌های قبل با همیاری و همکاری جناب استاد عزیز آقای دهنوی شکل می‌گیره و پخش میشه. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من خدمت بیننده های خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله به همون کمک بکنه بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
به امید خدا. متشکرم از شما دهنوی. اما خیلی از عزیزان فرموده بودن که چطور میتونیم DVD یا CD یا نوار برنامه قبل گلبرگ رو ببینیم. قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودیم که با تماس با سروش سیما شما میتونید هر تعداد از برنامه‌های گلبرگ که پخش شده رو سفارش بدید و ببینید در منزل سر فرصت و از مباحث استفاده کنید. تلفن سروش سیما رو من خدمتتون اعلام می‌کنم، 22-88-18-60 الی 6. و خدمت شما عرض شد که حالا اگر امکان یادداشت دارید 22-88-18-60-6، اگر هم امکان یادداشت الان ندارید میتونید از تلفن 118 سروش سیما رو بپرسید تلفنش رو و ارتباط بگیرید و انشالله سی دی ها رو تهیه کنید و ببینید. در خدمت شما هستیم، لطفا ما رو همراهی بفرمایید. بله، خدمت شما عرض شد که دوست عزیزی انتقاد کرده بودن از برنامه گلبرگ و فرموده بودن که چرا همه پیامک ها رو نمیخونید. من بارها عرض کردم که لطف شما با ما اینقدر زیاده که اگر ما ساعت ها هم بخوام بشینیم فقط پیامک‌های شما از اون رو بخونیم باز هم نمی‌رسیم و در مدت زمان محدود برنامه فقط مجبوریم به بعضی از اونها اشاره کنیم. حتی دوست عزیز گفته بودن که اگر فقط می‌خواید بعضی از پیامک‌ها رو بخونید خب بگید ما پیامک نفرستیم. من خواهش می‌کنم که همچنان برای ما ارسال پیامک داشته باشید، هرچند که ما مجبوریم فقط بعضی‌ها رو بخونیم و انتخاب کنیم و سوالات و نکاتی که داره بیشترین فراوانی هست رو در برنامه مطرح کنیم. اما خدمت شما عرض شود که در ادامه مباحثی که در گلبرگ دنبال می‌کردیم رسیدیم به موضوع بعد از جلسه اول خواستگاری که حالا موضوع تحقیق درش هست، جلسه دوم خواستگاری درش هست و مباحثی که می‌خوایم استفاده کنیم از محضر استاد دهنوی. خب آقای دهنوی اگر مقدمه شما دارید بفرمایید تا من بعضی از پیامکایی که آماده شده رو خدمتتون بخونم پاسخ حضرت عالی رو استفاده کنیم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اگر حضرت عالی و بیننده های خوب برنامه یادشون باشه من عرض کردم که شما بعد از جلسه اول خواستگاری ممکنه به پاسخ مثبت یا منفی نرسید به خاطر ابهامات در گفتار در رفتار طرفتون و باید این ابهامات از بین بره. بنابراین فرایند خواستگاری ادامه پیدا میکنه. ما برای رفع این ابهامات از دو راه استفاده میکنیم، یکی تحقیق و یکی هم جلسه دوم که در جلسه دوم اون ابهامات رو سوال میکنید و البته ما یه سری سوالات رو باز مشترک برای خانوم ها و آقایون اختصاصی آقایون و اختصاصی خانوم ها داریم که اینها رو هم میپرسید تا اطلاعاتتون بیشتر بشه. اما تحقیق که اولین راه در حقیقت رفع ابهامات هست، خیلی عزیزان مرحله مهمیه تحقیق و فرقی هم نمی کنه. تلقی بعضی اینه که تحقیق فقط مربوط به آقا پسره، یعنی آقا پسری که اومدن به خواستگاری فقط خانواده دختر خانم من که باید از خواستگار تحقیق کنن. نه خیر، فرقی نمی کنه. این حقیست مربوط به هر دو خانواده و به یک اندازه، هیچ فرقی هم نمی کنه. مرحله بسیار مهمی است، اما متاسفانه بعضیا جدی نمیگیرن این تحقیق رو. چرا؟ عللی داره. ما توصیه‌مون اینه جدی بگیرید، این رو پشت گوش لطفاً نندازید، مهمه. یک، معرف تایید کرده آقا، معرف خیلی قوی بوده و گفته این خانواده دیگه حرف ندارن. لذا ما اینا همه مشکلاتی است که ما الان داریم توی زندگی ها. معرف گفت و ما هم تحقیق نکردیم. نه، این کافی نیست. اکتفا لطفاً نکنید. حتی اگر من معتقدم که معرف واقعا آگاهانه هم معرفی کرده باشه، چون خیلی وقتا اینجوری نیست، اصلا موقعیت طرفین رو سنجیده حساب شده معرفی کرده، بازم شما تحقیق بکنید دیگه، چه رسد به اون جاهایی که اصلا سنجیدم نبوده و به هر حال عواطف و اینکه یه جوش بده و وصلتی صورت بگیره و کار ثوابی ببره. این یک. دو، قوم و خویشن. قوم و خویش بودن، آقا پسرمون بود دیگه، ما تحقیق نکردیم. اشتباهه، درسته. البته وقتی ازدواج فامیلی کار واقعا راحت تر میشه، تحقیق راحت تر انجام میگیره، ولی معناش چیست که ما تحقیق نکنیم؟ شما پسرموی بزرگوارتون رو خب تو خونه دیدید، تو ارتباطات دیدید، آیا محل کار همیشون رو دیدید؟ شما میدونید ایشون در محل کارشون چه جوریان، چه جوری بودن؟ آیا در محل تحصیلشون هم شما بودید؟ آیا شما اصلا از دوستان ایشون هم خبر دارید؟ ندارید دیگه. به ویژه که حالا این ساختار اجتماعی فعلی ما در خیلی از نگم خیلی جا، حداقل در قسمتی از کشور ما به هر حال یک ساختار به خصوصی است و ارتباطات کم شده. اینا عزیزان جدی بگیرید. سه، خواستگار غریبه بود و ما راه دور بود نرفتیم تحقیق، این دلیل نمیشه. یا شما خواستگار غریبه را اصلا اجازه ندید که بیان برای خواستگاری، اگر اجازه دادید و واقعا مایل هستید با غریبه ازدواج کنید باید به هر حال این سختی رو به خودتون بپذیرید و برید. حتی اگر نمیتونید، گاهی هزینه داره، معونه داره، کسی رو در اونجا حداقل مسئول کنید که اطلاعاتی به دست بیارن. چهار، اصلا آقا مردم اصلا شناخت ندارن، نمیشناسن، ما بریم از کی بپرسیم؟ میگن ما نمیشناسیم. زمانی بود که مردم با هم دیگه ارتباطات داشتن، الان ساختار فعلی جامعه ما اول خانواده ها بسته است، یک، بعد ضعف ارتباطات اجتماعیه، لذا شناخت اصلا نداره. این عزیزان اولا اشتباه نکنید، در همه کشور اینجوری نیست، این مربوط به چند تا کلان شهره، اونم حتی توی خود کلان شهر. شما هم تهران رو ببینید، قسمتیش آپارتمان نشینه، مجتمع های مسکونی هستش که واقعا کنار همان 10 ساله دارن زندگی میکنن، خونه هم نرفتن، حتی شاید در موارد فامیل این همسایه هم نمیدونه، حد اکثر ارتباطشون سلام علیکی است که تو راپله یا تو آسانسور مثلا با هم دیگه دارن، ولی قسمتی از کشور ما اینجوریه. تو همین تهران شما خیلی مناطق میبینید که همچنان هنوز ارتباط دارن، شناخت دارن. گذشته از این که تنها راه تحقیق فقط همسایه ها نیست، ما خواهیم گفت ما اصلا کانال های مختلفی داریم و مسیرهای مختلفی داریم. دلیل پنجم، ما میریم سوال میکنیم، شناختم دارن، واقع نمایی نداره، حقیقت رو نمیگن. بله در موارد واقعا اینجوری هست، چون ازدواج بعد عاطفی داره. حالا یه مقداری هم متاسفانه دیگه کاهش پیدا کرده میزان ازدواج، مردم دوستانم در یه جورایی جوش بدن، وصلت های انجام بشه، یه چیز کار خیره از دیدشون، یه جوابایی میدن، یه تمجیدهایی میکنن، تعریفهایی میکنن که گاهی واقع نمایی نداره، یا حتی گاهی مثلا روی حبه. شما از کسی سوال کردید خیلی طرفو دوست داره، زیادی اغراق میکنه، گاهی اصلا روی بغضه، اصلا بدگویی میکنه، در حالی که این دختر خانم یا آخ پسر آدم بدی نیستن. ما مواردی داشتیم خیلی عجیب، مثلا میرن راجع به آخ پسری تحقیق میکنن از یک مجتمع مسکونی یه محله تحقیق میکنن، بعد اون محله همه خوبی این آقا رو میگن، بعد این بندگان خدا خانواده دختر خانم به اعتماد حرف این محله و همسایه او دخترشون رو بهشون میدن و بعد میفهمن عجب اعجوبه‌ای بوده این، اصلا این آدم شری بود و خیلی اعجوبه، بعد کار به جدایی میکشه. میرن سوال میکنن، میگن که آقا خانم شما ما سوال کردیم که خیلی از ایشون خوبی گفتین، گفتن البته حالا اونجور خوبی هم نبود، این آدم شری بود، ولی ما گفتیم ایشالا ازدواج کنه سرش به سنگ بخوره آدم شه. ببین حتی ما اینجور در مورد دختر خانم رفتن سوال راجع به دختر خانم خوبی گفتن و بعد که رفتن سوال کردن که بابا شما خوبی گفتین این دختر خوبی نبوده، گفتن آقای محترم این خانم تو مجتمع ما آدم فاسدی بود، جوانای ما رو همه رو به انحراف میکشون. ما گفتیم حالا که خواستگار غریبه اومده، چون جوانای اینجا که نمیرفتن بگیرن، پدر مادرش هم که کنترل روش نداشتن، ما معذب بودیم، یه خواستگار غریبه اومد، گفتیم ان شاء الله ازدواج کنه، مگه حالا پدر مادرش نتونستن این آقا شوهرش بتونه ایشونو اصلاح بکنه و هم ما از شرش راحت شیم. اینجور ادله‌ای هم داریم، ولی عزیزان این کام همه اینجوری نیستن، ما این موارد رو داریم، ولی اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که شما تحقیق نکنید. لطفا تحقیق کنید و تحقیق رو جدی بگیرید. من عذر میخوام اگر خیلی بار حرف کردم.
خواهش میکنم قربان. خدمت شما شود که زبیده که وارد سوالا بشیم. از ایمیل هایی که عزیزان ارسال کردن و پیامک هایی که محبت کردن فرستادن چند تایی رو بخونم. از پیشماره 919 و سه شماره آخر 225 بیننده عزیز فرمودن که تحقیق در مورد خواستگاری و در مورد خواستگار و خانوادهش در چه مرحله ای باید انجام بشه. حالا فرمودن که من پدرم تو تحقیق کاملی انجام نده، اصلا اجازه نمیده خواستگار بیاد و از شما توضیح خواستن در این ارتباط.
خب عرض کردم ببینید ما دو جور تحقیق داریم، من قبلا اینم اشاره کرده بودم، ما یه تحقیق ابتدایی داریم که اصلا قبل از اجازه دادن باید تحقیق کنیم، بدون تحقیق اصلا ما اجازه نمیدیم، ولی اون تحقیق بالاجماله، قبلا هم عرض کردم راجع به خانواده، آیا همتایی اقتصادی اعتقادی فرهنگی خانواده ها دارن یا ندارن. خب شما بعد تماس میگیرن، یعنی بعد از اینکه تماس گرفتن شما اینا رو یک برآوردی میکنید، یه سری مسائل هم در مورد مثلا آقا پسر سن، تحصیلات و مسئله نظام وظیفه شون رو سوال میکنید و اجازه میدید. پس تحقیق اولیه دیگه نیازی به بیشتر از این نیست. تحقیق اصلی ما بعد از جلسه اول که عرض کردم. حالا میزان تحقیق جدیت دقیقاً برمیگرده به اون به هر حال نتیجه‌ای که ما از جلسه اول گرفتیم چه نتیجه‌ای بوده. ممکنه واقعا شما اونقدر براتون مسئله روشن بوده در همین جلسه اول و با شناختایی هم که قبلا داشتید، حالا تحقیق شما 10 نمره مثلا شما تحقیق کنید، یا ممکنه نیاز باشه 20 نمره، یا هم 30 نمره، ولی تحقیق اصلی ماله بعد از جلسه خواستگاری. پدر بزرگوار شما که این کارو میکنن، خب این کار به نظر منطقی واقعا نمیرسه. چرا؟ خب این سرور عزیزم پدر بزرگوار شما قبل از اینکه اجازه بدن کلی تحقیقات میکنن، این یه جورای آب در هاون کوبیدنه. چرا؟ چون بعدن که دختر خانم آقا پسر اجازه میدن دیگه، بعد که میان شاید اصلا خانواده آقا پسر و آقا پسر نپسندیدن. خب شما چرا این همه وقت صرف کردید؟ وقت خودتون رو ضایع کردید. اصلا دختر خانم خود شما نپسندیدید اون آقا رو. بازم ببینید یه چیزی بوده که بی خودی، یعنی گذشته از این که با توجه به اینکه این تحقیقات ممکنه از طرف مقابل هم باشه، الان پدر دختر خانم کلی راجع به آقا پسر تحقیق میکنن، آدمایی ممکنه باشن که میخوان برن خواستگاری، قبل از اینکه زنگ بزنن و اجازه بگیرن کلی میرن تحقیق میکنن. خب اینم ممکنه، چون هنوز واقعا به جایی بند نیست، هیچی معلوم نیست، یه جورای آبروی اون خانوادم در معرض خطر باشه و اون بحثی که به هر حال هنوز چی به جایی بند نیست، شما الان میرید بعد میپیچه، خبرش منتشر میشه، این کارو نکنید، تحقیق اولیه در همون حدی که عرض کردم، تحقیق اصلی مال جلسه اول،
در حد کلیات در واقع
اولش در حد کلیات، دیگه دومی بعد از جلسه دوم، حالا ما دیگه کلی حالا راهکار داریم و نکته داریم که توی
به نظر میرسه بخش مهمی از این موارد به خاطر این باشه که پدر دختر خانم خیلی اصرار دارن که اولین خواستگار آخرین خواستگار باشه و در خونه مثلا به روی همه خواستگارا باز نشه. خیلی این رفت و آمد زیاد خواستگارها رو نمیپسندن. من خودم دیدم زیاد در بین خانواده‌ها که این در واقع حساسیت وجود داره.
اصلا لزومی نداره، نه افراد نه تفرید، نه اینکه شما بدون اصلا که بپرسید اجازه بدید بیان هی دائم داره پاشنه خونه‌تون رو به یک چنان. خب این جالب نیست واقعا. من قبلا عرض کردم بی خودی اجازه ندید بیان، دخترتون لطمه میخوره. نه هم از این ور که اینقدر بخواید سخت بگیرید، خب یه چیز حد وسطی، خیر الامور اوسطها، بهتری تحقیق بل اجمالی بکنید کلیات و بعدم اومدن. اگر کشید به جلسه دوم و هم که عرض کردم میری سراغ تحقیقات اصلی و افراط و تفرید کلا کار خوبی نیست.
یه فضایی بگذاریم برای اینکه ممکنه شخصی که میاد به خواستگاری، حالا یه جلسه هم میاد تحقیق هم میشه، شاید اصلا به جلسه دوم بگیشه، نهایتا منجر به ازدواج نشه. این خیلی بالاخره
هیچ اشکالی نداره،
اشکالی نداره، آسیبی نیست و
آسیبی نیست و اصلا نقصی برای دختر خانم نیست و نه آقا پسر. لذا من عرض کردم اگر شما 50 تا خواستگار داشتید حتی تا بله برون کشیده عقد نشدید، اصلا لزومی نداره بگید به خواستگار 51م، لزومی نداره، چون شما نقصی نداشت، خواستگاری بوده و به جایی نرسیده.
بله متشکرم از شما. از پیشماره 917 و از شماره آخر 382 سوال پرسیدن که خیلی ها پرسیدن، گفتن که از چه کسانی تحقیق کنیم بهتره؟
همینجوره. خب ما مجاری مختلفی داریم، همکاران خود این آقا یا خانم، چون من از این به بعد هر چی دارم عرض میکنم این بدونید برای هم خانم و آقا، سلام ممکنه مثالام گاهی به یک سمت بره،
بله،
ولی عزیزان بدونن اینا برای خانم یا آقا همکاره، همکاران طرف و همکاران والدینشون اگر شاغل هستن. البته حالا ممکنه بگید که این همکاران آقا ممکنه این خواستگار شاغل توی یک اداره یا شرکتی نیست، خیلی خوب، تاجرن، بازارین، اونا هم همکار دارن، هر کسی تو هر کاری باشه بالاخره همکار داره. حتی واقعا اگر یک کسی باشن که مثلا فرض بفرمایید پیک یک مثلا شرکتی دیدن، خب ایشون هم همکار دارن، فرقی نمیکنه، از همکاران خودشون، همکاران والدینشون و مهمتر از اون متولیان اون اداره یا شرکت. حالا بله اگه مغازه دار باشن دیگه اون شاید متولیانی نداشته باشه که دسترسی
بیشتر
همکاران و همسایه ها و این مغازه های دور و اطراف، ولی اگر اداره و شرکتن، متولی این اداره، رئیس اداره، معاون این اداره، این یک، پس همکاران. دو، اگر شاغل نیستن، دانشجو هستن، محصلن، دختر خانم یعنی الان پیش دانشگاهی هن، 19-19 سالشون، حالا خواستگار برشون اومد، اشکالی هم نداره دیگه، ما گفتم از دوره نوجوانی خارج شدن. خود همکلاسی ها، متولیان این مؤسسه آموزشی، این مدرسه یا دانشکده، رئیس دانشکده، رئیس مدرسه، معاونش، اینا خیلی اطلاعات خوبی دارن، با تجربه اینکه اینا سالها بودن، حتی ممکنه 4 سال مثلا این خانم یا آقا کارشناسی میخوندن و اینجا سابقه اینها رو دارن و میتونن اطلاعات خوبی بدن. این دو. سه، دوستان، خیلی خیلی مهمن دوستان آدم ها، واقعا تفکر آقای آرپنایی، تفکر، اعتقاد، منه، شخصیت آدم ها بستگی به دوستانشون داره، خیلی اینو حتما شما برید از دوستانشون بپرسید، سوال کنید. خدمت شما عرض بکنم که دوستان خانوادگی، حالا من راجع به دوستان حرف دارم انشاءالله در آینده، راجع به دوستان، پس دوستانشون، از دوستانشون سوال بکنید، خیلی اطلاع دارن. دوستان خانوادگیشون، ببینید اینا اقوام نیستن ها، قدم به قدم میرم جلو، به ترتیبم سعی میکنم بگم. دوستان خانوادگی، آشنایان، این 4 یا 5 مورد بعدی، اقوامشون، نزدیکانشون که سوال میکنید، بعد همسایگانشون و بعد اعضایی و افرادی که به این خانواده پیوستن، کیا باشن؟ عروس خانوما و آقا دامادها. خیلی اینا اطلاعات به آدم میدن واقعا. شما از این عروس خانم سوال میکنید، خانومن حالا که رفتن میخوان عروس این خانواده بشن، سوال میکنید در موارد ممکنه بگن که خب ایشون اطلاعات نمیده، محافظه کاری میکنه. نه خیلی، در یه موارد واقعا اطلاعات میدن دیگه، آب از سرشون گذشته، اطلاعات میدن. یه وقتی هم حتی اگر محافظه کاری کنن، خود لحن کلامشون، خود نگاهشون، سوال میکنید که چجوری هن این خانواده، خوبن، راضی هستید؟ هی الحمدلله، خدا رو شکر، حالا ما که داریم میسازیم، بالاخره دیگه مشکلات همه جا هست، ایشالله شما هم خوشبخت بشید. خب این خیلی داره تابلو به داد میزنه، خب منده خدا داره میسازه ولی میسوزش رو نمیگه، این خیلی به من پیام میده به آدم.
بالاخره شما که میخواید عروس خانم این خانواده یا آقا داماد این خانواده بشید، وضعیت شما بدونید وضعیت فعلی همین عروس خانم و آقا داماد 4 سال بعد خواهد بود. فقط من نکته ای که عرض میکنم که حتما دقت بفهمید، خوبه که دقت بفهمید یه سیری داشته باشه این. ما اول توصیه همونه که همکاران، همکلاسی ها، اگر بعد دوستان، دوستان خانوادگی، این چارتا، بعد برید سراغ نزدیکان، اقوام، همسایگان و عروس و داماد. نکتش همینه که از بالا شروع کنید نه از این ور. چرا؟ همون نکته که حضرت علی اشاره فرمودید که عرض کردم، تا بتونیم، هنوز چون داستان به جایی نرسیده، منو نپیچه توی نزدیکان بهتره. شما از بالا شروع بکنید. ممکنه شما تا همون دوستان خانوادگیشون میرسید به جواب منفی میرسید، تمام. چرا برید سراغ همسایه‌ها که اونا به هر حال میپیچه؟ چرا برید سراغ نزدیکانشون؟ چرا برید سراغ عروس خانمشون یا آقا دامادشون که هنوزم یه جورایی شاید عروس خانم و آقا داماد هم هنوز خبری ندارن؟ در خیلی جام دیگه تو این مرحله اونا میفهمن. من یک مورد دیگه هم عرض بکنم برای عزیزانی که میخوان با کسی ازدواج کنن که ازدواج پیشینی داشته، یه تجربه ازدواج داشتن، این خانم یا آقا جدا شدن و الان شما میخواید با ایشون ازدواج بکنید، در این مورد به خصوص لطفاً با همسر قبلیشون رو در رو و از نزدیک، حتی من معتقدم به تلفن اکتفا نکنید. دوست دارم اصلا برید ببینید چهره این خانم یا آقا رو، ببینید چی بوده داستان. این مهمه، ممکنه شما به یک اطلاعاتی دست پیدا کنید که به صلاح نباشه که با این شخص ازدواج بکنید.
7 یا 8 بند شد دیگه.
بله، یعنی 7 مورد گمان میکنم، با این مورد آخری 8 مورد. بس ما در حقیقت 8 مجرا داریم، 7 مجرا داریم، مجرای 8 هم که برای کسی نیست.
بعضی موارد خاصه.
بله، ازدواج مجددی در حقیقت داشته باشه.
بله، متشکرم از شما. فرمودن که در مورد خواستگار باید چیا رو پرسید؟ اینا مگه توضیح
بله، از همین مواردی که ما الان 8 مورد، 7 مورد در حقیقت داشتیم، حالا چی بپرسیم؟ آقا ما میریم سراغ اینا، خیلی وقتا میرن نمیدونن چی بپرسن.
بله.
حتی یه سوالاتی که مهم نیست اصلا در زندگی زناشویی و زندگی مشترک مهم نیست. عزیزان از خانواده طرف بپرسید. خانواده خیلی مهمه. ما آدم ها محصول خانوادهمون هستیم. ما هممون شاخه ای از شاخه های درخت خانواده هستیم. ویژگی های شخصیتی، اخلاقی، رفتاریمون، اینا رو ما همه از خانواده میگیریم، یا از طریق ژن یا از طریق تربیت، چون هر حال ما تو این خونه تربیت شدیم. از خانوادهشون بپرسید راجع به جایگاه اجتماعیشون، منزلت اجتماعیشون، خوشنامیشون بپرسید، ببینید خانواده خوشنامی هستن نیستن، اصالتشون، البته برای اون که خودشون اصیلن و مهمه براشون ها، ممکن حالا برای کسی باشه خوشنامی خودشون 10 نمره است، 10 نمره خوشنامی این خانواده براشون مهم باشه، هر کسی به اندازه اون به هر حال وضعیت خودش. این یک نکته که خیلی مهمه. راجع به منزلت اجتماعی خود این آقا پسر ببین چه جور آدمیه، چون منزلت اجتماعی آقای آرپنایی عزیز خیلی مهمه واقعا توی زندگی. اگر من و شما یک موقعیت و منزلت اجتماعی بالایی داشته باشیم، خیلی مراقب رفتارمون خواهیم بود. معمولا اونایی که منزلت اجتماعی بالایی دارن خیلی به فکر جدایی نمیافتن، واقعا چون جدایی از همسرشون اصلا یه چیز خلاف منزلت اجتماعیشونه. اینا کمتر همسرشون رو کتک میزنن، اینا معمولا تو خیابون قشقرق را نمیندازن، داد و فریاد نمیکنن، دعوا نمیکنن خانومشون رو تو خیابون، بالاخره جایگاهی دارن، خجالت میکشن از دیگران. ولی اونایی که منزلت اجتماعی پایینه اصلا براشون مهم نیست. اینا حتما بپرسید.
چون منزلت اجتماعی منظورتون دقیقاً پست و مقام و اینها
ابداً نیست. نه جایگاه اجتماعی، این که شخص توی اجتماع چه جایگاهی داره.
شاید مورد احترام باشه در واقع.
آفرین. شاید مورد احترامه. به هر حال هر کسی از ما یک رتبه اجتماعی داره. نه اصلا مقام، ممکنه کسی اصلا واقعاً یک شغل آزادی داشته باشه، یک مرتبه اجتماعی بالایی داشته باشه. بله. محبوب دیگران باشه، دیگران دوستش داشته باشن، بهش احترام بذارن. درست. یکی هم نخیر، در یک مقام خیلی بالای مملکتی هم باشه، مردم دوستش نداشته باشن، منزلت اجتماعی پایینی داشته باشه.
درست.
سه دوستان، سروران عزیزم، از دوستان طرف بپرسید. خیلی مهمه. اعتقادات، عرض کردم، افکار، اندیشه، رفتار انسان‌ها از دوست بسیار متأثره و اثر میپذیریم ما. حتی عرض کنم اعتقادات، دین، واقعا دوست روی دین آدم اثر میذاره.
بله.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن المرء علی دین خلیله. اصلا انسان بر دین دوستشه، اصلا بر دین خلیلشه. خلیل یعنی دوست. آقا امام علی علیه السلام فرمودن اگر شما میخواید ببینید این آقا این شخص دینداره یا دیندار نیست خیلی عجیبه ها. برید ببینید دوستان او کیا هستن، با کیا رفت آمد میکنه، با دینداران یا بی دینان. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن درباره کسی قضاوت نکنید مگر اینکه دوستانش رو بشناسید. یعنی ما حاصل حالا تا دلتون بخواد ما تو این زمینه روایت داریم و واقعا از اون مقوله هایی که عجیب مانور دادن آموزه های دینی، چون خیلی قضیه مهمه. مجموعه همین همه این روایات و آموزه ها به نظر من میتونه این بیت شعر باشه: تا اول بگو با کیان دوستی، من آنگه بگویم که تو کیستی. راجع به دوستانش بپرسید، راجع به این که نوع برخوردش، این چه جور برخوردی داره، آیا آدم تندخوی، عصبانی، پرخاشگر، مغرور؟ خب اینو از کیا بپرسیم؟ اینو برید از دوستانش و همکارانش بپرسید. حالا جالبه، ما هر سوالی رو از یک طیفی میکنیم ها که بدون اطلاعات داشته باشه. آیا این آقا یا خانوم، فرق نمیکنه، اهل ارتباطات خانوادگی هست یا نه، برید سراغ عموی ایشون بپرسید، بگید که آخرین باری که ایشون دیدید کی بوده. میگن که 3-4 سالیه ندیدم. خب این خیلی نکته داره، این یه ذره آدم نگران میکنه. آخه میشه آدم 4 سال مثلا عموی خودش رو ندیده باشه؟ نکنه، حالا نکنه که میگم، یعنی اطلاعات، شاید ایشون یه آدم درونگراییه، این بعد بهتون با اون قرینه های قبلی کمک میکنه. یا اینکه خب این احتمال داره با یه قرینه های دیگه ممکنه شما برسید که آدم اهل گره گشایی نیست. خب آدمی که 4 سال از عموی خودش خبر نداره، احتمالاً دیگه از مشکلات او هم خبر نداره. شما راجع به احساس مسئولیتش بپرسید، آیا این احساس مسئولیت داره؟ آیا اهل خرج کردن هست؟ دهنوی از کی بپرسیم؟ از دوستانش بپرسید، چون او با دوستانش مسافرت‌های جمعی قطعا رفته، او با اینا کوه رفته، تفریح رفته، بعد این مخارجی که اینا داشتن بالاخره همه دنگی دونگی به قول جوانو گذاشتن و خرج کردن. ببینید بالاخره این چی جوری بوده، آیا میداده نمیداده، قصر در میرفته نمیرفته، سخت بوده براش خرج کردن. برید راجع به وضعیت سر و صدای خانوادش بپرسید، از کی؟ از همسایه ها. حالا بپرسید که آیا خانواده آرومی بودن، سر و صدا داشتن نداشتن، صدای پخششون رو نیمه شب بلند میکردن، نصف شب ساعت 12 یک وقتی مهمانشون میخواسته بره داد و فریاد میکردن نمیکردن. اینا خیلی مهمه. من معتقدم سرور نازم، اگر ما همین مقدار واقعا و نه بیشتر، شما همین مقدار از همون آدمایی که گفتیم تحقیق بکنید، خیلی اطلاعات بهتون میده. این که میگن آقا نمیشه، امکان نداره، من اینو واقعا قبول ندارم، مهم اینه که ما از راهش بریم.
بله خیلی متشکرم از شما. فقط من یه موردی به ذهنم رسید بین فرمایشات حضرت عالی، این که فرمودید از دوستانشون بپرسید خلقشون چجوریه. بعضیا هستن که توی خونه بد اخلاقن و فقط توی خونه بد اخلاقن، یعنی در جمع دوستان خیلی شاد و شنگول و میگن و میخندن و وارد خونه که میشن، یعنی فقط اعضای خانواده از دست اینا زله هستن که اینا خیلی بد اخلاقن و کم حرفن و مثلا، و معمولا تجربه هم نشون داده که این افراد توی تشکیل زندگی خودشون هم بعد از مدتی به همین حالت دچار میشن.
بله.
اینو چطوری بررسی
ما راهکار داریم؟ حالا ایشالا من عرض میکنم عمدن گذاشتم، چون یه تا دلتون میخواد سوال شده بود که آقای دهنه ما چجوری طرفمونو امتحانش کنیم. دوست. از کجا بفهمیم؟ خب اینجا لاپوشونی میکنه معلومه، خب تو جلسه خواستگاری که ما راهکار داریم.
بله.
راهکارهایی که داریم که اصلا به صداقت طرف پی ببریم.
بله.
به این که آیا اهل خرج کردن است پی ببریم. غیر از همه اینها ما اصلا یه راهکاری برای امتحان طرف داریم، انشالله به موقع
ان شاء الله امید خدا متشکرم.
و البته ممکنه ما توی همون راهکار امتحان کردنم آیا آلفنا این نرسیم. ببینید این دیگه همون جایگاه توکل و توسل که واقعا جایگاه داره. مهم عزیزان من اینه که ما به وظیفمون عمل کنیم، ما قصور و تقصیر نکنیم که بعد حسرت بخوریم. ما اگر به وظیفه عمل کنیم، یه دفعه میبینید که من مورد داشتم، متاسفانه خیلی قصه‌ام خوردم، واقعا رفتن تحقیق کردن، گفتگو کردن، این آقای محترم حرف نداشته از هیچ، وارد زندگی شده، بعدن فهمیدن دچار جنون ادواریه.
کمتر کسی همینو میدونه و کمتر کسی
اصلا
میتونه این راه
رو بکنه. البته متاسفانه خانواده میدونستن، خانواده خودش بله. میدونستن بله. ولی کم لطفی کردن نگفتن. درست. ولی هیچ کس نمیدونسته بله. و بعد که فهمیدن همتر دچار جنون ادواری شده که متاسفانه با شدت این خانم رو کتک میزده و میگفته که من فقط با کتک زدن تو آروم میگیرم، من فقط باید تو رو بزنم تو آروم بگیرم. ببینید اینا هست،
انشالله که خدا
جایگاه توکل و توسل
بله خدا انشالله که قسمت خوب نصیب همه بکنه. همراه شما هستیم عزیزان بیننده، میان برنامه کوتاهی رو ببینید، باز با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. خدمت شما هستیم. بیننده عزیزی هم با برنامه خودشون تماس گرفتن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت موجه محترم برنامه و حاج آقا دهنوی و
متشکرم
از برنامه خوب آموزندتون.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
حاج آقا، مدتی که یکی از نزدیکان به خواستگاری دختر خانومی رفتن و چند جلسه هم با هم گفتگو داشتن، ولی خانواده دختر خانوم نه جواب مثبت میدن تا کنون و نه جواب منفی. حالا سوال من از حضورتون اینه که آیا معطل گذاشتن خانواده پسر به این شکل کار درستیه؟
متشکرم از شما خانم خودی. خدا نگهدارش.
خب من اینو قبلا هم عرض کرده بودم، گمان میکنم حالا ایمیلی چیزی داشتیم که البته برعکس این بود. اون مورد یادمه که خانواده آقا پسر جواب نمیدن و همینطور تفلکی‌ها رو خانواده دختر خانم رو چش انتظار گذاشتن. فرقی نمیکنه حالا چه آقا پسر چه دختر خانم، اگر بی خودی واقعا جلو جواب نمیدن، بی خودی معطل گذاشتن، خب این که کار جالبی نیست، اصلا کار اخلاقی نیست، چش انتظاری خیلی بده خانواده عزیز. اما یه وقت نه، بی خودی معطل نذاشتن، هنوز این فرایند خواستگاری داره ادامه پیدا میکنه، چه بسا دارن تحقیق میکنن. همین بحث ما، ببینید دارن تحقیق میکنن، به جایی نرسیدن. اگر چنین چیزیه، من واقعا توصیه میکنم دیگران رو، خانواده طرفتون رو دست پاچه نکنید، این چیز جالبی نیست. بله در کار خیر عجله هست، راجع به اصل ازدواج که کار خیر عجله بکنید. اینقدر ازدواجاتون دختر خانمای خوب به تأخیر نندازید آقایون. در اصل ازدواج عجله بکنید، البته اگه شرایط اولیه رو دارید، ازدواج زود رسن که خطرناکه، ولی فرایند خواستگاری که شروع میشه عجله نکنید. ممکنه یک ماه دو ماه سه ماه هم واقعا طول بکشه، عجله نکنید. یادتون باشه این بزرگترین اتفاق زندگی شماست. حضرت آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند سوال کرد کسی که در مورد ازدواج، فرمودن در ازدواج خیلی دقت کن و ببین که خودت رو کجا میذاری و چه کسی رو در مالت و اسرارت و امانتت شریک میکنی. خیلی خیلی مهمه. مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه یه وقت فرموده بودن آقای برتراند راسل به من نامه ای نوشت و سوال کرده بودن ایشون که چرا آقای جعفری اسلام اینقدر به قضیه ازدواج اهتمام داره و اینقدر اهمیت داده و اینقدر احکام در مقوله ازدواج. رحمت الله علیه ایشون فرموده بودن، آقای جعفری فرموده بودن که من براش نوشتم چون بحث انسان است، تشکیل یک انسان.
بله.
با ازدواج میخواد آدم درست بشه، خیلی خیلی مهمه. بنابراین من نظرم اینه، اگر واقعا این خانواده بی خودی معطل میکنن، چه خانواده آقا پسر چه خانواده دختر خانم، این کار رو نکنن. اما اگر نه دارن تحقیق میکنن، عجله نکنید، شتاب زده عمل نکنید. البته حواستون هم باشه دوچار وسواس نشید. کلن در قضیه ازدواج وسواس چیز خوبی نیست و تجربه هم نشون داده اونایی که دیگه زیادی کشش میدن، هم طرف این خسته میشن هم خودشون. حتی یه وقتایی دیگه ممکنه موارد متعدد رو هم به خاطر وسواس رد کردن، دیگه به مورد پنجم ششمی میرسن، اصلا خیلی دیگه دقت نمیکنن. این چیز جالبی نیست.
بله ممنونم از شما. فراوان آقای دهنوی پرسیدن که وقت میریم تحقیق، حقیقت رو در مورد افراد نمیگن و پرسیدن که چرا اینجوره و چه کار باید کرد.
و همینجوره متاسفانه، البته حالا همگانی نیست، ولی مواردی هست. مثلا بعضی آدمای محافظه‌کاری ان، احتیاطات امنیتی میکنن که حالا مثلا این پسر شره، حالا ما بگیم این آدم شریه، فردا لو بره که ما اینو گفتیم بیاد مثلا پدر ما رو در بیاره. اون اولا که ببینید اون خانواده‌ای که میخوان میان سوال میکنن، این اطلاعات پنهان میمونه، نمیان برن بگن که فلان کس. اولا این هست برای سری گذشته از این که برای، چون مسئله واقعا عزیزان انسانیه. اگر دین هم نیم، اصلا دین ما آموزه داریم قل الحق ولو کان علیک، حق رو بگو حتی اگر به ضررت باشه، یه چیزی ممکنه به ضررت باشه. جلو انحراف یک خانواده، جلو بدبختی یک خانواده رو شما میخواید بگیرید. گذشته از این که اگر دین هم نمیگفت، واقعا یک عمل انسانیه که آدم واقعا ببینه یک نابینایی داره تو چاه میفته و چیزی نگه، اصلا از انسانیت بدوره. این یک دلیله. دلیل دوم احتیاطات شرعیه که بعضیا میکنن. آقا گفتن کشف عیب دیگران حرامه. بله کشف عیب دیگران از نظر اسلام حرام. آ تجسس حرامه، آ غیبت حرامه، پشت سر کسی شما عیبشو بگی این غیبت دیگه حرامه. بله. همه اینا درست. اسلام هر سه رو حرام میدونه، اما بدون اذن استثنام داره. ببینید چه دین قشنگ و خوبی دارید، چقدر همه چیزش میزونه. اونجا میگه حرام، محرم، اجازه نداری، اما در قضیه ازدواج میگن نخه اشکالی نداره، این استثناء بگو چون بحث ازدواج و مهمه. فقیهان ما تحت عنوان نصح مستشیر یا مقوله است، یعنی خیرخواهی برای کسی که از ما سوال میکنه و مشورت میخواد اجازه میدن و فتوا به جواز گفتن این عیب ها دادن. البته توجه داشته باشید عیب هایی رو باید بگید که مربوط به ازدواج اینا میشه. بله الان طرف معتاده، شما نمیگید خب بابا این خیانته، ولی حالا فرض بفهمید 6 سال قبل این بنده خدا مثلا میرفته پشت بوم کفتر بازی میکرده، فرض بفهمید حالا 6 سال قبلم توبه هم کرده، آدم خوبی هم شده، 6 سال هم همه به عنوان آدم متشخصیشونو میشناسن، آقا ایشون 6 سال قبل من یادم میرفت پشت بوم مثلا کفتر بازی میکرده، لزومی نداره، اصلا این اشکال داره چون ربطی به ازدواج نداره. عیب هایی که مربوط به ازدواجه، عیب ها رو باید به کسانی بگید که در تحقیق مؤثرن، نه به همه. به داماد اینا دیگه نباید بگید، به پدر و مادری که میان تحقیق میکنن. و سه، اگر این وصلت به جایی نرسید، اینو به خود خانواده ها عرض میکنم عزیزان، اینا باید در قفسه سینه شما مکتوم بمونه. اگر وصلت نشد و به ازدواج منتهی نشد، اگر خدای نخواسته به جایی نرسیده، دلیلشو بعضیا میگن به این دلیل ما فهمیدیم که بچه اینو معتاده، مثلا بچه اینو این گناه رو کرده، این اصلا اشکال داره، اشکال شرعی داره و اینا باید حتما پوشیده و مخفی بمونه.
بله خیلی متشکرم آقای دهنوی. آقای دهنوی شما طرفدار دخترها هستید بیشتر یا پسرها؟ زیاد اس ام اس داشتیم، بعضی گفتن که به آقای دهنوی بگید اینقدر طرف آقا پسرها رو نگیرن.
بله جالب برعکسش هم داشتیم. بله دلتون بخواد
من گفتم اینو یه بار مطرح کنم ببینیم شما بالاخره طرفدار کدوم دست هستید.
ما هم پسرای خوبمون رو دوست داریم، هم دخترای عزیزمون رو دوست داریم. من اخه طرفدار هیچ کدوم هم نیستیم. میگم ببینید، ما وقتی مطالبی رو میگیم به هر حال یا گاهی مربوطه به آقا پسراست، گاهی مربوطه به دختر خانوما، ولی بیشتر اون مواردی که فراوانی داره یک مشکل، مثلا بحث خطر انحراف اخلاقی برای دختر خانم، خب چون موجود لطیفیان بیشتر ما از اون طرف، در مواردی ما طرف آقایونو گرفتیم، لذا ما از هر دو طرف مورد شکوه و گله بودیم در این پیامک.
بله فرموده بودن که این موضوع رو حتما با رو در میون بگذارید، من عرض کردم که بالاخره جواب شما رو هم داشته باشیم. مثلا زمان خیلی محدودی داریم، شاید خیلی به در واقع طرح سوال دیگری نرسیم. اجازه بدید چند تا از پیامک هایی که شما ازم فرستادید رو خدمتتون بخونم. از پیش شماره 936 و سه شماره آخر 314 فرمودن موقع پخش برنامه همه خانواده دوره هم جمع میشیم و برنامه رو میبینیم. خیلی متشکریم، امیدواریم که مباحث مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. و از باز هم پیش شماره 936 خانمی فرمودن که من عاقلانه ازدواج کردم، خیلی خوشبختم، از برنامه‌تون خیلی خیلی ممنونم، خسته نباشید و به جوان‌ها بگید که ازدواج عاقلانه و زندگی عاشقانه راه خوشبختی است. از این خواهر گرامی هم تشکر میکنیم. و خدمت شما عرض شود که یک نکته هم دوست عزیزی که کارشناس بودن با ما در میون گذاشتن و آقای دهنوی گفتن که تأکید کنید که درونگرا بودن بیماری نیست، عیب نیست، نقص نیست، یک ویژگیه. این هم خیلی اصرار داشتن که تو برنامه مطرح
ما
بشه.
ما ابدا از درونگرایی به عنوان یک اختلال اصلا چیز نه، که بله وسواس اختلال موارد از این دست، ولی نه خیلی درونگرایی تیپ شخصیتی اصلا نمرز کرد
که ویژگی هایی داره. بله. و حالا بحثایی که جلسه قبل در موردش مفصل صحبت کردیم. خیلی متشکرم از همراهی شما. وقتی این برنامه قدری کمتر بود، بنده هم سعی کردم کمتر صحبت کنم که بیشتر از مباحث استاد استفاده کنیم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.